بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس مکاسب استاد عسکری، شنبه 15 مهر، پایه 7، ترم 1.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل. بحث ما در مکاسب محرمه نوع اول در قسم اول بود، قول مالا یک لحمو. خب ادله رو بررسی کردیم، بیان کردیم، دو تا فرق رو مرحوم شیخ بیان کردن. فرق اول قول مالا یک لحمو بود که عرض کردیم که این خودش محلیست برای بیان چند مطلب. و دومین فرق دوم هم بوله ابل. در اینجا عرض کردیم که ما چند تا اصطلاح داریم. یکی منفعت غالبی است که توضیحش رو داریم. دیگه چه اصطلاحی بود توضیح داریم؟ منفعت اختیاری بود که توضیح داریم. دیگه چه اصطلاحی بود؟ یه اصطلاح هم فکر کنم یادم رو بگم، من فرد ظاهری. اینم مرحوم شیخ ازش تعبیر میکنه. اینم توضیح بودم. دیگه چه کلمه رو اونجا گفتیم؟ هم نابود؟
بله،
که حالا من فرد ظاهری هم توضیح میدیم. اینا با هم تفاوتاشو عرض میکنیم. عرض کردیم که فرمودن که در بول مایو کله ما دو تا مبنا هست. بعضی ها میگن در حال اختیار هم طاهره و هم جواز شرب داره، که خب چون جواز شرب داره اهم منافع مایعات هم شربشونه و چون اهم منافعش جایزه، لذا خرید و فروشش هم جایزه. خیلی دیگه مشکلی بود. ولی قول دوم و مشهور متأخرین این بود که علی رغم اینکه طاهره ولی شربش به خاطر خباستش جایز نیست. و دو تا مسئله است، یکی بحث طهارته، یه بحث خباسته. می شود چیزی طاهر باشد ولی خبیث باشد، و طبق آیه قرآن که خبائث بر ما حرام شده، این هم خبیثه. مرجعش هم عرفه. عرف یه چیزی رو خبیث میداند، عرف این رو خبیث میداند. حالا اینکه عرف عرف عادی باشد یا عرف متشرع باشد، این یه مسئله دیگر است. ولی اون چیزی که مسلمه عرف متشرعه، این رو خبیث میداند. حالا ممکنه بعضی از، البته عرف مردم عادی هم اینو خبیث میدونن، اون تو بعضی وقتا بعضی فرهنگ ها بر اساس عادت های غلط بعضی چیزها رو دیگه خبیث نمیدونن. ولی این هنوز هم که هنوز خبیث. شوربش هم جایه بره. بله، نه مرحوم سید مرتضی دایی اجماع کرده بود. بله، خدمت دارم که خب وقتی که خباست داشت، برام شیخ فرمودن اینجا دو تا قوله. یک قول اینه که چون منفعت غالبیش حرام شده، منفعت غالبیش حرام شده، پس جواز معامله هم نداره و حرام. طبق نبوی مشهور، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که توضیح دادیم، سه تا قید زدیم بهش. یکی ان الله اذا حرم شیئا یعنی ذات شیئا خودش رو حرام کرده باشه، پس اون حرمت هایی که به واسطه ذات شیئ نیست شامل این روایت نمیشه. قید دوم قید اختیاری بود، ان الله اذا حرم شیئا اختیارا، در حال ضرورت، که معلومه همه چیز حلاله، اصلا خدا نمیتواند در حال ضرورتی چیز رو حرام بکنه. و قید سوم منفعت غالبیه بود، که ان الله اذا حرم منفعتا غالبیت منفعت غالبیت شیء را در حال اختیار حرم معامله اش را، که عرض کردیم حرم ثمنه هم منظور شیخ اینه که منظور معامله است، که بعضی گفتیم اصلا روایت رو مربوطه به بفرمایید که حرمت وضعی میدونن و همین روایت رو دلیل کافی میدونن برای اینکه خداوند قاعده اولیه بین حرمت تکلیفی و وضعی رو ملازمه قرار داده. یعنی میگه قاعده اینه که هر جا من حرام کردم ذات شیئی رو معاملش هم حرام باشه، یعنی معاملش هم باطل باشه. ولی برخی از این نفهمیدن، مثل مرحوم شیخ که ازش حرمت تکلیفی شد. خب اینا رو جلسه قبل توضیح دادیم. میمونه منفعت ظاهریه. یه تعبیر دیگری مرحوم شیخ در وجه دوم از نکته دوم میاره که اگر شربشو جایز ندونیم، ولی بعضی گفتن باز هم معاملش اشکالی ندارد چون منفعت ظاهری دارد. مرحوم مامقانی در توضیح منفعت ظاهریه میفرماد که منفعت ظاهریه منظور منفعتی است که نزد عقلا براش اهمیت قائلن، منفعت قالبیه پس نیست، ولی عقلا به اون منفعت احترام میذارن، میگن بله همچی منفعتی داره، برخلاف بعضی چیزهایی که منفعت ظاهری هم دیگه نداره. یعنی عقلا میگن این دیگه هیچ فایده ای نداره. اگر به اونها اعتراض بکنیم و بگیم که خب همه چیزی منافع ظاهریه میتواند داشته باشد، شما به هر شیئی که برسید میگید بالاخره عرف برای این یه وجهی از منفعت رو احترام میذاره، اونها در جواب میگن که اینجا ملاک و میزان عرفه. عرف اگر برای منفعت چیزی احترام قائل بود ولو منفعت نادره، او جواز معامله می آورد، و اگر برای چیزی منفعت ظاهری قائل نبود جواز معامله نمی آورد. بلازه تکلیفی منظورم ها، یعنی علیت نمی آورد. مرحوم شیخ با همین روایتی که بیان کردیم می فرماد نه، ملاک منفعت ظاهری نیست، ملاک منفعت ظاهری نیست. البته منفعت ظاهری اعم از منفعت غالبی است. منفعت ظاهری یعنی هر منفعتی که عرف با اون منفعت احترام بزن، ولی منفعت ظاهری نادره رو ما الان منظورمونه. مرحوم شیخ میگه ملاک این نیست، ملاک منفعت غالبی است. دو تا نکته داره. یه کبرا داره که کبراشو توضیح دادیم. چرا شما میگید منفعت غالبی یه ملاک است؟ به خاطر روایت ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. بعد توضیح میده، میفرماد که وقتی خداوند فرمود به صورت مطلق دو جور ما حرمت داریم، گاهی حرمت انواع حرمت، گاهی مطلق است گاهی خاص است. مثل اینکه مطلق میگه الهم رو حرام، گاهی هم میگه که اکل و پینه حرام رو. درست؟ اگر به صورت خاص حرام کرد، بله همون چیزی که گفته فقط حرام، دیگه غیر از اون چیز حرام است. اما اگر چیزی رو خداوند مطلق حرام کرد یا همه منافعش حرامه، یا منفعت غالبیش حرامه، بسته به فهم فقیده که چی رو از روایت بفهمه، از این اطلاق چی بفهمه. رای اطلاق رو به واسطه قرائن داخلی یا خارجی ازش چی میفهمه؟ منفعت قالبیه میفهمه. توی قرینه منفصله مثال میزدن که وقتی یک فردی به پسرش میگه برو در مورد نونه سنگک داره صحبت میکنه، بعد به صورت مطلق بهش میگه برو نون بخر. عرف اینجا چی میفهمه؟ انصراف در نونه سنگک میفهمه. خب این یه قرین است، این یه قرین است، اگرچه او به صورت مطلق گفته ولی او نان سنگک میفهمه. لذا اگر رفت غیر نان سنگک خرید توبیخ هم میشه و نمیتونه به این اطلاق تمسک بکنه. حالا دیگه این بسته به فهم فقیه که مطلق بفهمه، ولی حتی اقل منافع غالبیه که حرام. حالا مرحوم شیخ میگه در ما نحن فی هم بول ما یوکل لحمو به خاطر خباستش مطلقا حرام شده، گفته یحرم الخبائث، یحرم علیهم الخبائث یا علیکم، فکر کنم علیکم علیکم. خلاصه خداوند خبائث رو به صورت مطلق حرام کرده. حالا به صورت مطلق حرام کرده یا هر نوع استفاده ای از خبائث رو حرام کرده یا حداقل منفعت غالبی اش رو حرام کرده. علیهم الخبائث، همینجا و این کبرای مسئله. پس کبرامون چیه؟ روایت نبویه مشهوره که منفعت ظاهری رو کنار میزنه. اما یه صغرایی داریم، تو صغرا دو تا اشکال میکنن. یکی به گل اشکال میکنن، میگن خب اگر این گونه است پس شما چرا گل رو خرید و فروش میکنید؟ گل هم که خوردنش حرامه. جوابش همینه که منفعت غالبیش خوردنش نیست. اگه اونم منفعت غالبیش خوردنش بود، بنابراین دیگر این که اکل تین حرام شده. بله اگر تین هم به صورت مطلق حرام شده بود، شاید کسی میتوانست این حرف رو بزنه که مطلق منافع تین رو حرام کرده، که اونم میگفتیم معلوم نیست منفعت غالبیش حرام، ولی حالا در مورد تین خاصتاً عدلش فقط حرام شد. یه مثال دومی هم میزنه، یه نقض دومی هم به عدلی جات میزنه که چه فرقی هست بین عدلی جات و گیاهان دارویی و بول مایو کلمو، که این بول برای تداوی و استشفا در حال ضرورت جایزه خوردنش و خب قاعدتاً معاملش هم حلاله چون نیاز داره، ولی شما در حال اختیار اینو جایز نمیدونید. ولی برای گیاهان دارویی با اینکه اونها هم فقط به درد بیماری میخوره، ولی در حال اختیار معاملش رو جایز میدونید. یعنی طرف میتونه یه مقداری دارو بخره تو خونه نگهداری کنه ولو مریضم نشده، برخلاف بول که فقط در حال ضرورت میتونه بگیره. ملاکش چیه اینجا؟ آقای چیده بگیره یکیش همینه که اصلا بعضیش عنوان خباست روش صد نمی کنه. بله این یه جوابش.
و این که منفعت غالبیه اینها خلاف از اون دور است خود است منفعت غالبی
پس ما یک اصطلاح دیگری هم داریم به نام منفعت نادره.
نادر وقت انبر مستارا خبیث یا نه؟ چشم
منفعت نادره در مقابل منفعت غالبیه همیشه نیست. گاهی منفعت نادره رو در مقابل منفعت نادره به کار میبریم، ولی گاهی منفعت نادره رو به لحاظ کمی به کار میبرید. اگر به لحاظ کیفی باشد بله در مقابل منفعت غالبی است، یعنی یه منفعت کم دارد یه منفعت زیاد. اما یه وقت نه منفعتش کم نیست، کم اگه میگیم کمه یعنی کار بردش، یعنی خیلی کم استفاده میشود، به لحاظ کمی کم استفاده، ولی منفعت غالبیش اتفاقا تداویه. پس این منفعت نادر رو باید توجه کنید که به چه معنی به کار میده. اگه به لحاظ کیفیته بله میتواند در مقابل منفعت غالبیه قرار بگیره، اما به لحاظ کم میباشد دیگه در مقابل منفعت نادره، مقابل منفعت غالبیه نیست. خب من بر نصار رو بگید دوستان
یا
دور
نیستش. نه
میگه یا حق معلی و خبائر شاملش میشود،
این هم مثل همون بول میشه،
مثل بول میشه، یعنی فقط در حال ضرورت کسی. پس الان که خرید و فروش میکنن انبر نصارا رو تو خونه هاشون نگهداری میکنن، مهم اینه که تو انبر نصارا اکل منفعت غالبیش نیست، برخلاف بول که منفعت غالبیش شوربشه، سوزاندنشه، سوزاندن هم منفعت غالبیشه، منفعت غالبیشه هم مشکلی براش ایجاد. اون یو حرم علیهم الخبائث جلو شوربشو میگرفت، اما اینجا یو حرم علیهم الخبائث جلو شوربشو نمی، حتی اگر شما بگید جل خبیثه، حتی اگر بگید جل خبیثه، ولی یو حرم علیهم الخبائث جلو معاملشو نمیگیره، چون تو اون چیزی که خبیثه من نمیخوام استفاده کنم، نه اینکه من نمیخوام استفاده کنم، اصلا منفعت غالبیش تو اون خباستش نیست، توی ساختمان. حالا جلوتر تو بحث خون هم این رو میرسیم، حالا خون هم از خباسته، یعنی همه خون رو یه چیز بدی میبینن. شما یه کسی که یه جایی مجروح شده باشه ولو مسلمان نباشه، این دستش یه خونیه، یه حالی داره، میخواد بره پاکش کنه به شورتش، ولو مسلمان هم نیست چون خبیث میدونه. اما اگه منفعت غالبیش احیای جان فرد دیگری باشه، دیگه شما تو خباستش خرید و فروشش نکرد. خب اینو متنش زیاده، بخونیم و بعد اگر سوال دیگری مونده خدمت دوستان باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا خوندم؟ فرحان. الاول ما عدا بول الابل من اول ما یوکل لحمه المحکوم به طهارتها عند المشهور این قلنا به جواز شوربه اختیارن کما علیه جماعت من القدما و المتأخرین بل عن المرتضا دعوا الاجماع علیه فظاهر جواز او. اولین فرق غیر از بول ابل، از اول اون چیزهایی که خوردن گوشتشون حلال است و محکومه در نزد مشهورم محکومه به طهارتن، پس معلوم میشه که یه قول نادری هم وجود داره که اینها رو طاهر نمیدانه. خب اگر اینها رو طاهر نمیدانه، فرقی با مالای و کله مو دیگه نداره، نجسه و خرید و فروشش هم اشکال دارد ذاتن. اما مشهور جانم چون اون روایت خاص داری در موردش،
یعنی بوله ابل اونجا پیش
برداشونی
که خیلی فروش مشکل نداره.
بله بله، اون استشفا در موردش صریح وارد شد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، این فرقی که خدا بین شتر و بقیه مخلوقات میذاره، که از این دوستان ما یه کلیپی رو تهیه کرده بود مبتنی بر همین مسئله، که ابل رو که خداوند مثال میزنه نه برای اینکه اون عرب اون روز صرفاً از بین موجودات به شتر دسترسی داشت و به شتر مثال، همین الانم خلقت ابل متفاوت از خلقت همه موجودات دیگریست و یه ظرافتی داره که هنوزم خیلی جالبه، حالا فرصتش نیست وگرنه عرض میکنه. میفرماد این قلنا به جوازه، پس یکی بحث طهارتشه که خب این فرض اولمونه، دو این قلنا به جواز شوربه ها اختیارن، اگر منفعت غالبیش که شوربه رو اختیارن جایز بدونیم کما علیه جماعت و من القدما و المتأخرین، بلکه مرحوم سید مرتضی دعوای اجماع بر اون کرده، فظاهر جواز و بیعه، اینجا دیگه هیچ مشکلی وجود نداره که بیعش جایز باشه. و این قلنا به حرمت شربها ها کما و مذهب و جماعت اخرى لاستخباصها ها، اما اگر قائل به حرمتش بشیم کما اینکه ادعی قائلن به خاطر خبیث بودنش، اینجا ففی جوازها قولان، قول اول که خود مرحوم شیخ همین قول رو میپذیره و بعد تقویتش هم میکنه، من عدم المنفعت المحللت المقصودت فیها، چون اینجا منفعت محلله مقصوده نداره، این منفعت محلله مقصوده، مقصودش یعنی غالبیه، محللش هم یعنی جواز شرعی براش وجود، یعنی شارع این منفعت غالبیش رو جایز ندونسته. پس یک کلمه دیگری هم میشه به اینجا اضافه کرد، منفعت محلله. اینا رو بیشتر تفکیک کردم از باب اینکه فرقاشونو. ول منفعت نادره، اینجا منفعت نادره در مقابل منفعت غالبی است، به لحاظ کیفی داره بحث میکنه. و منفعت نادره لو جبذت المعاوضه، اگر منفعت نادره، هر چیزی منفعت نادره ای داره، اگر معاوضه رو جایز بکند لازم هم این جواز و معاوضه تو کل شعی. خب هر چیزی، حالا البته ادعای سنگینیست، شاید نشه بگی معاوضه همه چیز، ولی دیگه مرموشه میخواد بگه بی معناست اصلا ما معاوضه حرامی داشته باشیم، چون بالاخره برای هر چیزی میشود یه منفعت نادری پیدا. و منفعت
ظاهری با نادره،
منفعت ظاهری با نادره چه فرقی میکنه؟ آفرین. منفعت ظاهری اعم از منفعت غالبیه و نادره بود. منفعت ظاهری اون چیزی بود که عرف میگفت این منفعت رو من براش قائلم. خب حالا تو منفعت غالبیش ما میپذیرفتیم، تو منفعت نادرش ما نمیپذیرفتیم. بله، میگه عرف این رو یه شیء بی ارزش تلقی نمی کند. حالا این که بی ارزش تلقی نمی کند به خاطر منافع غالبیش بی ارزش تلقی نمی کند، یا به خاطر منافع نادرش دیگه. اینجا وارد این از کیف یک کلمه ظاهری خارجه. منفعت ظاهری یعنی عرف آن را بی ارزش تلقی نمی کند.
در واقع کسی که
منفعت ظاهری
داره منفعت نادره رو
میپذیره. بله، چون منفعت غالبیش که ما هم میپذیریم، میمونه اون تیکش، چون منفعت ظاهری اعم از منفعت غالبیه و نادره است. غالبیش که ما هم میپذیریم، با منفعت ظاهری داره نادره هم تصمیم. بله، بله، تو نتیجه هم میشه. ولی خود عبارت، خود اصطلاح، اصطلاح اعم است. و تداوی به ها، این یکی از اشکالاته. لبعض الاوجاع لا یوجب قیاس ها علی الادویه و الاغاغیر، این که خدمت دارم درمان کردن به وسیله ادرار حیوان حلال گوش برای بعضی مرض ها باعث نمی شود که ما این رو بر ادویه و اغاغیر قیاس بکنیم. لانه یوجب قیاس و کل شیئن علیها. حالا امروز شما ببینید مثلا میگن که با، حالا البته بعضیش که نجسه، مثل این مثالی که الان تو ذهن من اومد که مثلا با گوشت جنین بعضی از بیماری ها مثلا درست میشه، حالا اون که اصلا نجسه، ولی ممکنه چیزهای نجسی نباشن.
نطفه
نجس نیست؟ چون میترست دیگه، الا اینکه قبل از دمیدن روح باشه، حالا اونم به نظرم میترست. نه، بعضی حشرات که حالا بعدن خواهیم رسید که نجس نیستن و ممکنه براش خدمت دارزم که بعضی از فایده حاضر بشن، این دیگه یه ملاک کلی دست شما میده که چی رو معاملش رو به لحاظ تکلیفی حرام بدانید چه. لأنه یوجب قیاس و کل شیئن علیه. اینجا مرحوم شیخ فعلا جواب حلی نمیده، فعلا جواب نقضی قبلی رو تکرار میکنه، میگه فعلا بدونید که اگر این مقایسه شما درست بود پس دیگه هیچ چیز حرامی نداشتیم، لعنه و یوجب و قیاس و کل شعین علم. جواب تفصیلیشو بعدم میده، لنت فایه به یکی بعد الاوقات، که این موجب میشود هر چیزی رو بشود بر اینها قیاس کرد، چون منتفع میشویم به واسطه اون چیز در بعضی از اوقات، که حالا بعدن مرحوم شیخ مفصل جواب حلیش رو هم میده که من امروز خدمتون عرض کردم جواب حلیش. خب و من ان المنفعت الظاهره قول مجوز است. بله بعضی گفتن نه این دارای منفعت ظاهره است، ولو عند الضروره المسوقه للشرب، ولو به مقداری که در صورت ضرورت موجب جواز البيع شود، ما ان المنفعت الظاهره کافیتون فی جواز البيع، ملاک ما منفعت ظاهری است. این ولو که فامیل شریفتون چی بود؟ آقای شرافه. این ولو که آورده یعنی میگه اعمه، ولو در اینجا منفعت داشته باشه، یعنی جای دیگه هم منفعت ظاهری صدق میکنه. خب حالا جواب شیخو چی میدید که همه جا میتود منفعت ظاهری داشت؟ میفرماد والفرق بینها و بین ذل منفعت الغیر المقصوده حکم العرف به انه لا منفعت فی. اگه اینجوری باشه که همه چی منفعت ظاهره داره، میگه نه، فرق بین این مورد و بین جایی که منفعتی دارد ولی مقصود اغلا نیست، این حکم عرف اینجا تعیین کننده است. عرف میگه این به درد نمیخوره، اینو میگه به درد میخورد، به انه لا منفعت فی، اون جایی که منفعت مقصوده. مرحوم شیخ میفرماست و سیدی الکلام فی ضابطه المنفعت المسوقه للبی، انشالله توضیح خواهم داد که چه کدوم یکی از این منافع حرمت بی یا حلیت بی رو به پشت سر خود داره. میفرماد که بعد نعم یمکن ان یقال، این نعم استدراک از قول دومه، قول مجوز، یمکن ان یقال در توضیح همین مسئله ان نقول قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، این یکی، و كذلك الخبر المتقدم عند عوام الاسلام يدل على ان ضابطه المن تحريم الشيء اختيارا و الا فلا حرام الا وهو محلل عند الضروره. همچنین خبر دعائم که حضرت فرمود که خداوند اگر اصل شیئی رو حرام کرد معاملش هم حرامه، بلکه جمیع تصرفات درش هم حضرت حرام کرد، میفرماد این خودش یه ضابطه به ما میده. پس اینجا مرحوم شیخ داره کبرا رو تصدیق میکنه، کبرا رو درست میکنه، میفرماد ضابطه من به ما میده. ضابطه من چیه؟ تحریم و شیء اختیارن، یعنی در حال اختیار باید یه چیزی حرام باشد، و الا یعنی اگر تحریم و شیء اضطرارن باشد فلا حرامه، اصلا حرامی نداریم، و الا و هو محللون الا اینکه عند الضروره حلال است، دیگه معنا نداشت که خداوند حرام بکنه، تناقضه، چون همه چی عند الضروره حلال میشه. خب صدقش تو مورد ما چیه؟ والمفروض حرمت و شرب الابوال اختیارن، فرض ما هم اینه که به خاطر خباستشون ابوال رو نمیشه اختیارن نوشید و حرامه. سلام. و منافع الاخر غیر الشرب لا یقبه به حاجته، و منافع دیگرش غیر از شرب اصلا بهش توجه نمی شود. خب اشکال اول، یعنی اشکال نقضی اول، سلام باشم، فلا ینتقض به تین المحرم اکله، اگه شما اشکال کنید خب گلم خوردنش حرامه، پس چرا اونو معاملش رو جایز میدونی؟ فَإِنَّ الْمَنَافَعَ الْأُخَرِ لِلدِّينِ اَهَمٌ وَأَهَمٌ مِنَ الْمَنْفَعَةِ الْأَكْلِ الْمُحَرَّمِ، منافع دیگری برایش گل وجود داره که اهم و اعم از منفعت اکل حرام است. بل لا يعد الاكل من منافع الدين، اصلا خوردنش جزء منافعش نیست. این فرق قبل از بل و بعد بل چیه؟ قبل از بل میخواد بگه اگر به صورت مطلق هم حرام شده باشد منفعت غالبیش غیر از خوردن، بعد از بر میگه که نه، حتی اگر به صورت مطلق هم حرام بشه، حتی هم خوردن جزء منافعش نیست. نکته سومش هم اینه که اصلا به صورت مطلق حرام نشده، مشخصا اکلش رو حرام کردن. تو روایاتی که ما داریم فقط اکل تین حرام شد. فالنبوی دال علا انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق. پس نبوی که این گونه وارد شده که اگر خداوند چیزی رو حرام کرد به قول مطلق، یعنی اگر ظاهرش اینه که حرم الله شیئا یعنی به صورت کلی او رو حرام کرد، به انقاله یحرم شیئ الفلانی حرم بیو، یعنی اگه گفت الخمر رو حرامون به صورت مطلق حرام کرد، خب حرام از بیعش لأن تحریم عینهو، چون اینکه ذاتش رو حرام کرده، اما راجعون الى تحریم جمعی منافعهی یا برمیگرده به تحریم همه منافعش یا برمیگردد به تحریم اهم منافع الذی یتبادر و عند الاطلاق، که متبادر بله یتبادر و عند الاطلاق به حیث یکون و غیره خیر مقصود من غیر مقصود من، به گونه ای که غیر از اون منافع اهم اصلا قصد از آن نمی شود. و علت تقدیرن چه به صورت مطلق بگه و همه منافعش رو حرام بکنه، چه به صورت منفعت غالبیه بکنه، یدخل الشی شی یدخل الشی لعجل ذالک فی ما لا ينتفع به منفعتا محللتا مقصوده. این شیئی که به صورت حرام به صورت مطلق حرام شده در زمره اشیایی در می آید که دارای منفعت محلله مقصوده نیست، در حالی که و تینو لم یحرم کذالک، در حالی که گل این گونه حرام نشده، نه به صورت مطلق حرام شده که اگر به صورت مطلق هم حرام شده بود می گفتیم خوردن جز منافعش نیست یا منفعت غالبش نیست، بلکه به صورت خاص حرام شده. بل این بل توضیح دومه که اصلا تین به صورت مطلق حرام نشده، بل لم یحرم الا بعض منافع غیر المقصوده، بلکه اصلا به صورت کلی حرام نشده، فقط حرام شده بعضی از منافع غیر المقصوده، به خلاف الابوال فانها حرمت کذاله، به صورت مطلق حرام شده. و یکونو تحریم راجن الا شربا، حالا تحریم یا به کل منافعش برمیگرده یا حداقل به شربش که منفعت غالبیش هست برمیگرده. و غیره من المنافع فی حکم العدم، اصلا بقیه منافعش در حکم عدمن. مثل چی؟ مثل اینکه آبیاری بشود مثلا، در حکم عدمه، کسی با بول مایو کلمو که آبیاری صورت نمیده. و بالجمله فالانتفاع بالشی حال الضروره منفعتا محرمتا فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعها. پس قاعده کلی ما این شد که نفع بردن به شیئی در حال ضرورت که اون منفعت حرام است در حال اختیار، این منفعتی که در حال اضطرار حلال می شود ولی در حال اختیار حرام است، موجب جواز بیع نمی شود. مسئله بعدی ولا ينتقض ايضا بالادويه المحرمه في غير حال المرض لعد الاضرار، اگر شما میگید که در حال اضطرار خرید و فروش اینها جایزه، چرا پس ما میریم ادویه رو در حال اختیار خرید و فروش میکنیم در حالی که به کارمون هم نمیاد تا اینکه مریض بشیم؟ میفرماد همچنین نقض نمیشود به ادویه محرمه. ادویه محرمه، حالا البته بعدن ما یه ادویه ای داریم توضیحشو بعدن خواهد داد، اینجا منظور از ادویه محرمه فقط داروهای گیاهی هستن که در حال اختیار استفاده از اونها جایز نیست، چون میدونید ما دو نوع گیاه دارویی داریم، بعضی گیاهان دارویی هستن که آدم سالم هم بخوره مشکلی براش پیش نمیاد، مثل آویشن مثلا. حالا اگر آویشن رو غیر از کسی که سرما خوردم دم نوششو بخوره مشکلی براش پیش نمیاد، ولی گیاهان دارویی هم مثل گیاهان شیمیایی، مثل داروهای شیمیایی، بعضیشون برای آدمای سالم مضرن. میگه اینو مصرف بکنی مثلا عقیم میشی، ولی یکی سرطان داره بعد مصرف بکنه، درست؟ خب حالا این گیاه دارویی که در حال اختیار نباید مصرف کرد، آیا مثل بول مایی و کل لحمو نیست؟ ایشون میفرماد نه. چرا؟ لأن هلیته هادا فی حال المرض لیس لعجل ضروره. این جمله به درد امتحان شفایی میخوره که کسی بتونه پس این یه جمله بر بیاد، همه مکاسب نوع اول قسم اولش تو این یه جمله. اگه کسی این یه جمله رو بتونه خوب معنا بکنه دیگه معلومه که اینو متوجه شده، این درس رو متوجه شده. لیس لعجل ضروره بل لعجل تبدل عنوان الاضرار به عنوان نفع. این از اون جملاتیست که محشین رو به تکاپو انداخته که این عبارت مرحوم شیخ رو معنا کنن. مرحوم شیخ میگه فرق بین ادویه محرمه و این بول این نیست که در حال مرض به خاطر ضرورت حلال شده است، بلکه به خاطر این است که در مورد این ادویه عنوان اضطرار به عنوان نفع تبدیل شده است. اینو اگه با همه یه توضیحاتی که من دادم کسی بتونه، حالا تحت لفظش همینی بود که من گفتم
که منفعت اختیاری اضطراری
ها؟
منظور چه منفعت اختیاری اضطراری؟
منفعت اختیاری اضطراری خوبه اگه توضیح بری.
اضطراری در مقابل اضطراری نیست؟
در اینجا هم بفهم کنید چه فرم؟
ما اونجا قبلش گفتیم که منفعت، ما بحث این که حرام میشود خرید و فروش ما در زمانی که منفعت اختیاری باشه، اگه حالا حالت ضرورت باشه که داستان کلا تغییر میکنه و مثلا اون حدیث نبوی بهش تعلق نمیگیره. بعد اینجا دارم چی میگم؟ یه موقع میگیم اینجا استراره، نه که ما استرار استفاده کنیم، کلا این گیاه دارویی منفعتش در استراره.
خب مگه بول منفعتش در اضطرار نبود؟
اینجا کلمه
اضطرار نیست، اضطرار نیست، اضطرار نیست، اضطرار نیست. من بله چیه حالا پس؟ منظور اینجا چیه؟
اضطرار نیست، ضرورت نمیشه،
اضطرار میشه، اضطرار
دوبار میشه، اضطرار فرمان در این گیاهان عنوان اضرار به عنوان نفع تبدل پیدا می کنه. خب بفرمایید آقای شیرویه.
سوال ما در این روشن می کنیم، سوال اینه که بول مایون کلحمان فقط در حالت اضطرار جایز هستش؟ از این طرف ما می بینیم این ادویه در حالت اختیار هم جایز
هست. این سواله، در حالی که در هر دو هم در حال اختیار مصرف کردنش ضرر دارد. چرا پس یکی که در حال اختیار ضرر دارد در حال اختیار مصرفش باعث می شود معاملش حرام بشود، ولی دیگری علی رغم این مسئله در حال اختیار اشکالی ندارد؟ سوال اینه. توضیح دادید، خودتون گفتید تو توضیحات من این رو عرض کردم، یکی از دوستان خودش اشاره کرد. سوال اینه که یه سری داروهایی هستن که در حال اختیار هم اینها ضرر داره، اصلا داروی گیاهی رو بلکنین، همین داروی شیمیایی، یه کسی یه قرص استامینوفن تو خونش میخره داشته باشه یا یه قرص، حالا استامینوفن شاید خیلی هم ضرر، یه قرصایی که واقعا ضرر داره آدم بخوره، ولی در حال اختیار پس اینا ضرر داره خوردنش، ولی میخره در حال اختیار تو خونش نگهداری میکنه. سوال اینه که اگر اینها در حال اضطرار فقط استفاده ازشون جایز است و در حال اختیار استفاده از اونها جایز نیست، در هر دو یکیست، در بول مالایو کل مایو کل و این دارو ویچی، همون گونه که اونجا گفتید که صرف داشتن این که در حال ضرورت میشود ازش استفاده کرد باعث صحت معامله نمیشود، صحت نگیم حلیت معامله نمیشود، اینجا هم باعث حلیت معامله نمیشود، کار حرامی کرده رفته این دارو رو خریده گذاشته تو خونش، چرا اونجا میگید اشکالی نداره کار حرامی نکرده این قرص رو رفته خریده گذاشته تو خونش، ولی بول مایو کلم رو میگید نه نباید بخره، هر وقت مریض شد بره بخره.
بله.
به عنوان نفت مرحوم شیخ نکتش تو همین بحث خباستش میفرما بول چون خباست رو حتی در حال اضطرار رو هم با خودش همراه داره، خباست عرفی، باز هم در حال اضطرار یحرم علیهم الخبائث شاملش میشود، منتها از باب اینکه اضطرار همه چیز رو حلال میکند این را هم حلال، ولی اون چیزی که خدمت دارزم گیاهی که ضرر دارد عنوان خباست روش چیز نداره و لذا میشود او رو خرید برای اون حالتی که آدم مریض میشه، اینجا دیگه عنوان اضرار تبدیل میشود به عنوان نفع. منظور مرحوم شیخین، البته عرض کردم ما هشین اینجا خیلی مطالب گفتن، اون چیزی که خیلی نزدیکه به متن مرحوم شیخه و به نظر میرسه مرحوم شیخ میخواست روش تکیه بکنه اینه، یعنی تنها تفاوتی که میشه بین بول و اون گیاه دارویی ایجاد کرد همینه که اون حتی در حال اضطرار هم عنوان خباست ازش برداشته نمیشود، ولی این عنوان خباست ازش برداشته میشه. اگر شما بگید نه عنوان خباست روش هست، مرحوم شیخ میگه که این مرجعش عرفه، عرف این حالا خبیث نمیدونه، این گیاهان دارویی رو خبیث نمیدونه، عرف این قرص ها رو خبیث نمیدونه، ولی همون وقت اون رو خبیث میدونه، همون وقت بول رو خبیث میدونه، همون وقتی که داری شما اون رو خلاصه معامله میکنی هم خبیث میدونه، مثلا درست شد؟ همون وقت هم خبیث. پس این یکی از سخت در این جلوگاه های مکاسب بود. و من ما ذکرنا هم بخونم و تمام، و من ما ذکرنا یظهر ان قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول المتقدمه که فرمود و کل شیء یکون لهم فی الصلاح من جهت من الجهات یراد و بهی جهت و صلاح ثابت حال الاختیار دوند در. پس این که حضرت قبلا گفت حج اینو بخونم، این که حضرت قبلا گفت هر چیزی که جهتی از جهات صلاح درش باشد معاملش حلاله، نه هر صلاحی، صلاحی که در حال اختیار ثابت باشد، وگرنه در حال ضرورت که هر چیزی صلاح هست. این دیگه خیلی معمولی است. بله، منتها مناطش لزوما اینی نیست که شما دارید نمیدونید. چرا دیگه، چرا نمیشه؟ مناطقی که ما نمیدیم که از خداوند فرموده خبائث رو شما میتونید تشخیص خبیث بودن یا خبیث نبودن رو بدید، ولی اینکه خبائث حرامن یا حرام نیستن که دست من نیستن. اگر شارع گفته بود به خاطر چی خبائث حرام شدن، بله نکته شما درست بود، یا شما قرینه داشتید برای اینکه خبائث به خاطر این حرامن،
ما فهم عرفی داریم خبائث رو مواجه مثلا
قبل از اینکه خداوند فهم عرفی دون از تشخیص خباسته، نه مناطق
نه اصلا حکم جمهوری میده اصلا فرق شریعت نیومده.
خب
چرا میدونند که آقا خوارج در درون خودشون میگن این صحبت در این وقتی دارن که اگر در سراغشون این فقط ضررشون میرسه.
حالا سوال اینجا
اومده اینو تایید کرد.
حالا سوال اینجاست که اگر در حال اضطرار مجبور به استفاده از خبائث شدن میگن دیگه خبیث نیست. آه چرا دیگه میگن خبیث هست؟ نه تو ادویه اینو نمیگن. عرف تو ادویه اینو نمیگه که اینا خبیثن. ولو در یک بیماری خاصی میشه ازش استفاده کرد. ولی نمیگه چیز بدیست چندش آوره. من این گیاه رو تو خونم داشته باشم، این عرف رو تو خونم داشته باشم، چندش آوره. خبیثه. ولی بول رو نگهدارش تو خونه. ولو در برای استرار میگه این نجاست و نجاست که نداره. این رو ورده توی خونه مثلا.
ازرار که توشون ثابت میگه.
بله. ازرار یعنی چی توشون ثابت؟
یعنی هر
طرف
که عرض کردم
من
تصور
فرمودی خودم اینه که خبائث ازرارش. نه. لزوم معنی نیست. ببینید نه چرا نکات دیگری داره. ببینید شار گاهی میاد از عنوان خبائث ما رو دور میکنه به خاطر همین مثلا آرامش روانیه که باید حاکم باشه در جامعه، و گاهی عنوان خبیث رو از ما بر میداره به خاطر ایجاد آرامش روانی. مثلا شما همین عنوان خبیث رو تو طهارت شاره میاد علی رغم اینکه هنوزم خبیثه ها، ولی شاره میگه اصلا بهش توجهی نکن. شما یه جایی تو خونتون نجس شده باشه، بالاخره وقتی پای خیس میذاری روش بدونی اونجا نجسه، یه حسی بهت دست میده. شاره میگه اگه نمیدونی جاش کجاست ولو حتما اونجا گذاشتی، من این عنوان رو بردارم. این نکتهش آرامش روانی است. مثلا نکتهش لزوم این نیست که چندش آوره ها، نمیدونم ضرری داره ها. ولو ضرر دارد این نجاست شما پاتو روش بذاری، ولی شاره میگه مصلحت تسهیل من باعث میشه که نه. فقط میخواستم اینو بگم، میخواستم بگم از گاهی از خباست میگذرد، گاهی از خباست نمیگذرد. پس معلومه که میشود یه عنوان دیگری باشد. اون بحث آرامش روانیه مثلا. مثال دارم میزنم، من که تا خودم از ادله این منات رو در نیارم که نمیتونم بگم. عرف، ببینید عرف تو تحلیت و حرمت فقط میتواند تشخیص موضوع بدهد. نمیتونه بگه من میفهمم ملاک شاره برای حرمت خبائث چیست، الا اینکه شاره خودش بگه. شما نمیتونید بگید که من میدانم خدا برای چی نماز رو واجب کرده. از خود روایت. چرا؟ امام اتفاقا امام از تو روایت ها قرائنی میکشن بیرون که میگن این نکات حضرت نشان میدهد که شطرنج رو به این خاطر حرام کرده بودن. نه نه همش همه روایت رو کنار هم میذارن و نتیجه میگیرن. بله ممکنه یکی دوتا روایت همچین فضایی نداشته باشه، ولی امام قطعا نمیتونه از خودش نظر بده. خیلی واضحه فهم عرفی نمیتونه اینجا میاد باشه. فهم عرفی تو تشخیص مصادیق.